بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث راجع به وجوهی بود که استدلال شده با اون وجوه برای اثبات مفهوم در جمله شرطیه. عرض کردیم که وجه سوم اطلاق هست و در اطلاق هم سه تقریب ذکر شده. تقریب اول گذشت، این بود که خود اداه شرط تمسک می شود به اطلاقش برای اثبات این که این علت منحصره است و علت غیر منحصره نیست، چون علت غیر منحصره نیازمند قید است، اما علت منحصره نیازمند قید نیست. پس این در اطلاق ما چی را می فهمیم؟ همون علت منحصره را می فهمیم. این را مرحوم آخوند جواب دادن، گذشت تکرار نمی کنیم. وجه ثانی را هم دیروز عرض کردیم، اونم این بود که تمسک می کنیم به اطلاق شرط، نه به اطلاق اداه شرط، به خود شرط، و می گیم که شرط طبق این جمله شرطیه مؤثر هست در جزا، یا جزا مقید معلق به این شرط، سوا این که همراه این شرط شرط دیگری باشد یا نباشد، سابقه بر این شرط شرط دیگری باشد یا نباشد. ظاهر جمله این است که همین شرط مؤثر در جزا، ولو این که همراهش شرط دیگر باشد، اون تأثیر نداره، همین مؤثره. یا سابق برای این یه شرط دیگری بوده باشه، ظاهرش این است که حتی اگه سابق یه شرط دیگری باشه با اون کار نداشته باشه، همین مؤثره. و معنای این چنین اطلاقی که این همیشه مؤثره، معنیش هم میشه همون علت انحصاری، چون اگر علت غیر انحصاری باشد، باید اگه شرط سابق مؤثر می بود، اگر جایگزین داشت شرط سابق که می آمد، باید او مؤثر می شد، و این که بعدن میاد این دیگه نباید تأثیری داشته باشه. حال اون که ظاهر جمله این است که ولو قبلا هم یه شرطی باشه، باز همین مؤثره. پس معناش این است که این علت منحصره است، که اگر علت غیر انحصاری بود، اون که سابق بود اون تأثیر می داشتی، این دومی اثری نداشت. یا از این میفهمی که این علت مستقلم هست، چون اگر مستقل نبود، اگر دوتایی با هم بودن، باید هر دو با هم تأثیر بذارن، هر دو بشن جز علت. حالا این که میگه نه، ولو همراهش باشه شرط دیگر، ولو سابق باشه، همین مؤثره. از اطلاق این شرط که مقید نشده به عدم سبق شرط آخر، به عدم مقارنت شرط آخر، از اطلاقش میفهمیم که پس این علت جزا منحصره است. این بیان دوم. بیان سومی که در مقام مطرح شده بود، اونم باز ناظر بود به همون اطلاق شرط، ولی اون دیگه مسئله این که همراهش یه شرط دیگری باشد یا سابق بر اون شرط دیگری باشه، چنین فرضی مطرح نمی کرد. می گفت که ظاهر اطلاق شرط این است که عدل ندارد، مقید به او نیست. اطلاقش میگه که این مقید به او نیست، بدیل ندارد، عدل ندارد. پس از این که او نیاورده می فهمیم که این شرط منحصره است. اما اشکال مرحوم صاحب کفایه بر وجه دوم، ایشون فرمودن که وجه دوم، تقریب دومی که الان عرض کردیم ها، که در ناحیه شرط اطلاق را گرفتیم، اطلاق فرمایش مرحوم آخوند این است که بله، اگر متکلم اثبات بشود، احراز بشود که در مقام بیان، بله از در مقام بیان بود بودن متکلم می توانیم ما اثبات کنیم، حالا که مقید به عدم وجود شرط دیگری نکرده، بس می فهمیم که این علت انحصاریه. ولی می فرمایم که این به ندرت حاصل می شود که متکلم از این حیث در مقام بیان باشد که آقا ولو شرط دیگری در کنار این باشد باز این مؤثره، ولو شرط دیگری سابق بر این باشد باز این مؤثره. آیا میخواد در مقام بیان این جهت هم هست که میخواد بگه که ولو شرط دیگری قبلا حاصل شده باز این مؤثره، این میخواد را این مطلب را هم میخواد به ما بفهموند؟ نه، متکلم فقط میخواد بگه که این مؤثره، اما اینکه اگه شرط دیگر سابقا بود باز همین مؤثره، اینا کی میخواد اینا بیان بکنه؟ در مقام بیان نیست از این حیث که شما به گردن اون گوینده بذارید که به من فهمون که ولو شرط دیگری سابقا باشه باز همین مؤثره. دست فرمودی؟ پس چون از این حیث در مقام بیان نیست، نمیشود به این اطلاق شرط تمسک کرد. راجع به این مطلب که مراد صاحب کفایه از این مطلب، از این جواب که فرمود در مقام بیان نیست، دو تا توجیه شده این کلام صاحب کفایه. صاحب منتقا این را به دو نوع بیان کرده مراد صاحب کفایه را که متکلم از این حیث در مقام بیان نیست. یک بیانش این است که مرحوم صاحب کفایه میخوام بفرماین که مؤثریت فعلیه را نمیتونیم بفهمیم از جمله شرطیه. اون چیزی که میتونیم بفهمیم مؤثریت شأنیه است، مؤثریت فعلیه که آقا بالفعل همین شرط مؤثره، تا شما نتیجه بگیرید که پس چیزی دیگه باشه نباشد اثری ندارد. نه، اون چیزی که از جمله شرطیه فهمیده میشه بس یه آقا مؤثریت اقتضائیه و شأنیه هست. مؤثریت اقتضائیه و شأنیه بود سازگاری داره با اینکه یه مانع بیاد جلوش بگیره، یه شرط دیگری بیاد جلوش بگیره، اون مؤثر میشه. پس مراد صاحبی که فایه از این که در مقام بیان نیست این است که شرط در جمله شرطیه در مقام بیان مؤثریت فعلیه شرط نیست، بلکه در مقام بیان مؤثریت سیاسه شأنیه است، اقتضائیه است. مؤثریت شأنیه اقتضائیه سازگاری داره با این که بدیل داشته باشه، انحصاری نباشه، چون اون میاد مانع این میشه دیگه. این بل اقتضا تأثیر داشت، نه اینکه بالفعل. فرمودید مرحوم صاحب کفایه طبق این احتمال مرادشون از این مطلبشون اینه، ولی این بیان مختوشه. یعنی این احتمال در مورد صاحب کفایه، بیان کلام صاحب کفایه مختوشه. چرا؟ برای اینکه اگر ما ملتزم بشیم که مفاد جمله شرطیه همون اقتضا هست، فعلیت نیست، لازم میاد در احکام، احکامی که به صورت جمله شرطیه بیان شدن قائل به فعلی نباشیم، قائل به فعلیت احکام نباشیم، بگیم هر جا جمله شرطیه بود خداوند فرمود مثلا این استطعت فحجه، بگیم نه، وجوب حج اینجا شأنیه، فعلی نیست. وقت این میشد به اصطلاح خلل در فقه دیگه. باید ما هر جا جمله شرطیه دیدیم باید بگیم که اینجا حکم فعلی نداریم، هنوز باید وایستیم ببینیم که حکم فعلی شده یا نشده. بس فرمود این خلاف فهم فقه هست، خلاف ضرورت فقه هست که هر جا صورت قضیه شرطیه به اصطلاح حکمی بیان میشد با حصول اون شرط حکم فعلی میشود، نه اینکه بگیم حکم حالت اقتضایی داره. پس این بیان، این احتمال در مورد کلام صاحب کفایه درست نیست. احتمال دومی در مورد بیان صاحب کفایه مطرح کردن اونم این است که مراد صاحب کفایه که میخوان بفرماین اینجا در مقام بیان نیست، از این حیث، از حیث این که این شرط مؤثره، به اصطلاح ولو شرط دیگر باشه باز همین مؤثره، بخوام این حساب رو بفهمیم، از این حیث در مقام بیان نیست، مرادشون چی هست؟ مراد صاحب کفایه رضوان الله علیه این است که مقتضای قضیه شرطیه الحدوث این دل حدوث هست. قد فرمودید مقتضای قضیه شرطیه چی هست؟ آقا الحدوث و این دل حدوث هست. اما اینکه این الحدوث این دل حدوث به صورت انحصاریه یا نه یه چیزی دیگر هم میتونه جایگزینش بشه این دیگه بیان نمیکنه. پس مرحوم صاحب کفایه میخوان بفرماین که این به نحو توقف نیست. بله از اطلاق قضیه شرطیه ما میفهمیم که الحدوث این دل حدوث یعنی یحدث الجزا این دل حدوث شرط، اما اینکه این به نحو انحصار و به نحو توقف هست نه، این فهمیده نمیشه. در مقام بیان توقف نیست، در مقام بیان چی هست؟ الحدوث این دل حدوث. توقف دیگه معناش این است که این دایر مداره دیگه، این را دیگه نمیتونیم بفهمیم. در مقام بیان جهت توقف نیست، جهت الحدوث این دل حدوثه. خب پس بنابراین با اگر این بیان را بپذیری نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که با این وجه دوم نمیتوانیم ما مفهوم را اثبات بکنیم، چون این حساب فهمیده نشد دیگه، فقط الحدوث این دل حدوث فهمیده شد. جواب ما از این بیان دوم که احتمال اول که رد شد دیگه، احتمال اول درست نیست، پس احتمال دوم درسته. در مقام بیان اطلاق همون الحدوث این دل حدوث را باید بگیم. اما عرض میکنیم که شما که میپذیرید مقتضای اطلاق الحدوث این دل حدوثه، اصلا مقتضای الحدوث این دل حدوث توقفه. معناش این است که هر وقت این شرط باشه این نتیجه هست دیگه. فرمودید ولو شرط دیگه باشه باز الحدوث این دل حدوث. اگر الحدوث این دل حدوث را به صورت مطلق پذیرفتید نتیجهش همون توقفه، یعنی همواره این باعث ایجاد جزا خواهد شد ولو قبلا یه شرط دیگری باشه، ولو همراه شرط دیگری باشه. منش هم انحصار دیگه، توقف از دل این در میاد. بله از ثبوت این دست ثبوت بود که اون دلالت بر چیز نبود، دلالت بر انحصار نمی کرد. اما وقتی گفتید الحدوث این دل حدوث، یعنی این شرط آمد جزا را ایجاد میکنه، معناش این است که همین ایجاد کرد دیگه، یعنی ولو قبلا یه چیزی باشه اون به درد نمیخوره، این ایجاد میکنه، ولو کنارش چیزی دیگه باشه این ایجاد میکنه. فرمودید پس نتیجه الحدوث این دل حدوث که شما میپذیرید در این بیان اطلاق ولی قید میذارید که ازش ما توقف را نمیفهمیم، عرض میکنیم که اگر الحدوث این دل حدوث را فهمیدید توقف به دنبالش میاد لامحاله. پس این بیان دوم برای اثبات علیت انحصاری تام، اشکالی ندارد.
انحصار به معنای این و لاغی هست. حالا الحدوث این الحدوث بنابراین تعریف شهدت عالی فرمایید، یعنی اگر این شرط وجود داشت خواه غیری هم وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه
باز این محصول
در حالی که این به معنای انحصار نیست.
چرا انحصار دیگه؟ معنایش نیست که ولو سابقا یکی بوده ها اون اثری نداره، این باعث می شود
انحصار، یعنی فقط این، یعنی چیز
دیگه دقیق نیست، نتیجه شیم می شود. وقتی بگید آقا این همین شرط که آمد جزا خواهد آمد، میگیم آقا حتی در اون صورتی که قبلا شرط دیگری بوده، میگید حتی در اون صورت، پس معنیش شرط دیگر بیکار است دیگه، و الا اگه شرط دیگر کاره بود باید در صورتی که او سابق باشه این دیگه نتونه تاثیر بذاره، چون او تاثیر گذاشته دیگه، پس جزء علیتش هم از بین میره دیگه. معنیش این است که الحدوث این دل حدوث، یعنی این کاملا باعث حادث شدن اون جزا میشود، پس هم جزء علیه بودن اون شرط دیگر را نفی میکند، هم جایگزین بودن شرط دیگر را نفی میکند، الحدوث این دل حدوث. بعد فرمودید ولذا البته یه اشکاله که اینجا هست، حالا اونو بعدا اشاره میکنیم. پس بنابراین به نظر ما این بیان اصلاح وجه دوم تقریب دوم در استفاده از اطلاق برای اثبات شرطیت انحصاریه، علیت انحصاریه تامه در فرمودید و اشکال مرحوم آخون وارد نیست، چون اشکال مرحوم آخون با پذیرش اگر الحدوث این دل حدوثه که همون تقریب همون اطلاق دیگه، اطلاق به معنای همون الحدوث این دل حدوث باشه، اگر با پذیرش اونه عرض میکنیم که به دنباله اون انحصار هم فهمیده خواهد شد. خب این تقریب دوم. تقریب سومی که در اینجا مطرح شده که عرض کردیم دیگه، الان عرض کردیم، اونم این است که تمسک میکنیم به اطلاق شرط از ناحیه چیاها که بدل ندارد، مقید به او نیست. بعد فرمودید خب این تقریب سوم فرقش با تقریب قبلی چی هست؟ هر دو تقریب دوم و سوم با تقریب اول فرقشون روشنه، چون اون تقریب اول راجع به اعداد شرط بود، تقریب دوم و سوم هر دو راجع به شرط هستن، اطلاق شرط هستن. بس با تقریب اول فرق روشنه. این من کلام این است که فرق این تقریب سوم که اینم اطلاق را در ناحیه شرط گرفته با تقریب دوم که اونم اطلاق را در ناحیه شرط میگیرد چیست؟ فرقی که اینجا فرمودن صاحب منتقا فرموده، برخی فرقای دیگر گفتن و این فرقیشون فرق درستی هست، متین و بر محکمی هست. فرقی که این تقریب سوم با تقریب دوم دارد این است که در تقریب دوم فرض وجود این شرط را می کند، با فرض وجود خود این شرط اطلاق گیری می کند، میگه آقا این شرط باشد، چه شرط دیگری در کنارش باشد، چه شرط دیگری سابق بر این باشد، این مؤثره. درد کردید چطور شد؟ با فرض وجودش اطلاق گیری می کند. اما در تقریب سوم با فرض وجود خود شرط اطلاق گیری نمی کند، میگد که او یعنی با فرض عدم این شرط میخواد اطلاق گیری بکنه که اگر این نبود اوی دارد یا ندارد، بدیلی دارد یا ندارد، عدلی دارد یا ندارد. میگیم این نفی میکنه عدل را در صورت عدم خودش، اطلاقش معنای اطلاقش این است که در صورت عدم خودش عدل را نفی میکنه. چرا؟ برای اینکه مقید به اون نشده. پس یکی در فرض وجود اطلاق گیری کرد و دیگری فرض وجود نکرده، فرموده که مقید به او نشده. او بیاد چی میشد؟ او بیاد معناش این است که در فرض عدم این یه چیزی جایگزین این بشه. بعد فرموده و لذا اگر کسی اطلاق را در اون مقام دوم، در اون تقریب دوم قبول نکرد، گفت با فرض وجود ما نمیتونیم اطلاق گیری بکنیم، میتواند از این راه سوم که در فرض عدم میخواد جایگزین دارد یا ندارد اون را نفی بکند، نفی جایگزین در صورت عدم هست، از این راه میتونه پیش بیاد علیت انحصار را اثبات کنه. بس فرمودید بس بنابراین این دوتا بیان، این دوتا تقریب با هم فرق دارن. وقت بر این تقریب سوم اشکالاتی شده است، 5 تا اشکال شده. حالا قبل از این که به این اشکالات بپردازیم عرض میکنیم که مرحوم نائینی همین تقریب سوم را پذیرفته. مرحوم نائینی در اثبات مفهوم برای جمله شرطیه همین تمسک میکنن به همین تقریب سوم. میفرماین که یه مقدمه‌ای دارن اینطوری که بیانشون هم گفته شده باشد که همین تقریب سوم را میپذیرن، البته با یه بیانی. بیانشون این است که می‌فرمایند که گاهی اون شرطی که در جمله شرطی اخذ شده هست محقق موضوع هست، این رزقت ولدن فختون بعد فرمودید این ملکت درهمن فصدقه، اگر یه درهمی داشته باشه اونو صدقه بده. خب در چنین مواردی که محقق موضوع هست که اینجاها توقف جزا بر شرط عقلیه دیگه. عقل میگه که اگر این شرط نباشه اصلا جزا ممکن نیست. این رو هم میفرماین خارج از کلامه. چنین شرط هایی به اصطلاح مفهوم پیدا نخواهد کرد قطعا، چون اینجا تعلیق عقلی هست، تعلیق به در اختیار متکلم نیست. بس بحث کجاست؟ بحث در جایی هست که تعلیقی باشد، تقییدی باشد، اون تقیید را متکلم ایجاد کرده باشه. یعنی یه موضوعی داریم، یک محمولی داریم، یه جزایی داریم، یه قیدی داریم که خود متکلم آمده این قید را اخذ کرده برای ثبوت این محمول برای این موضوع، و این قید عقلا دخیل نیست. می‌فرمایم در چنین مواردی ما تمسک می‌کنیم به اطلاق در ناحیه شرط، در از جمله تقررات تعبیرشون در ناحیه شرط، در فواید اصول می‌فرمایند در ناحیه جزا، ولی ظاهرا دقیق‌ترش هم در ناحیه شرط. عبارتشون من اینجا از اجوت آوردم می‌خونم. پس بنابراین ایشون می‌فرمایند که ما تمسک می‌کنیم به اطلاق در ناحیه شرط که در کنار اون شرط یه اومی نیاورد متکلم. می‌فهمیم که این تنها دخیله در تحقق اون، و الا این قید رو نمی آورد دیگه. ببینید عبارت مرحوم نائینی در اجوت، عرض کردیم این دقیق‌تره، اون تعبیری که در فواید دارن اون شاید دقیق نباشد، این دقیق‌تره. وجه الظهور ان الاطلاق المتمسك به فی المقام، اطلاقی که در مقام ما تمسک میکنیم، لیس هو اطلاق الجزا، اطلاق جزا نیست، و اثبات ان ترتبه على الشرط انما هو بترتب المعلول على علت المنحصره. ما از راه اون علت منحصره و اینها نمیاییم که بگید آقا مباحث عقلی را با لفظ نمیشه اثبات کرد، چون اول اون مباحثه که صاحب کفایمت رحم کنن علت منحصره و اینها، اونها را میگه اصلا با علت منحصره و اینها که نمیشه با به اصطلاح لفظ، اینها مباحث تکوینی هستن. ما باید برگردیم به اطلاق و به لفظ، لیرد علیه ما ذکر، تا اشکال وارد بشه بعد. بل هو اطلاق الشرط، اطلاق در ناحیه علیت نیست، جزا نیست، علیت نیست، بلکه اطلاق در ناحیه شرطه. این شرط را گفت، کنارش یه اوی نگفت. بهتر مدید لعدم ذکر العدل له فی القضیه، عدلی نگفت برای کنار این. و ذالک لما عرفت من ان ترتب الجزا على الشرط و ان لم یکن مدلولا للقضیه الشرطیه وضعا الا انه یستفاد فی متفاهم العرف سیاقا. سیاقا میفهمی که اون علت این معلوله، ولی اون که وضعا نفهمی که این ترتب هست، ولی سیاقا میفهمی که چون سیاقا هم از اون فا دیگه، مثلا اینجا اک زیدون فکر، از این سیاق که فا میاد از این میفهمی که اون علت این معلوله. یاد فرمودید لذالک یستلزم تقیید الجزا به وجود شرط. حالا که این ترتب را فهمیدیم، این تقیید را میفهمیم فی غیر القضایا المسوق لبیان تحقق الحکم به تحقق موضوعه، اونجایی که از اون قضایا نیست اونجا این کما تقدم، و به ما ان تقیید به شیء واحد یغایر تقیید به احد شیء. تقیید به شیء واحد غیر از تقیید به دو چیز است، یا این یا این، اینا فرق دارن. علی البدل سنخن یلزم علی المولا بیان الخصوصیه ازا کان فی مقام بیان، و بما انه لم یبین العدل مع انه محتاج الی البیان تعین کون شرط بله واحدا و کون القید منحصرا به. حالا که کنار شرط یه عدلی ذکر نکرده، اوی نیامده عطف بکند، معلوم شد که این شرط شرط منحصره. این بیان را ایشون قبول میکنن و بعد میفرماین که پس بنابراین این با این بیان ما میتونیم مفهوم شرط را اثبات کنیم. عرض کردیم برای این بیان پنج اشکال شده. حالا اشکالات رو عرض میکنیم ببینیم میتونیم از این اشکالات جواب بدیم یا نمیتونیم. اشکال اولی که یا جواب اولی که از این بیان داده شده بیانی است که مرحوم آخوند دارن در کفایه. مرحوم آخوند همینجا باز همون جوابی که در بیان تقریب اول بود ها همون را به نوع اینجا آوردن تکرار کردن. میفرمایند که آقا این که شرط منحصر باشد یا نباشد، عدل داشته باشد یا نداشته باشد، این در شرطیت که تأثیر نداره، در شرطیت شرط تأثیر نداره، در علیت علت که تأثیر نداره. علیت یه سنخه، به خلاف باب واجب تعیین و تخییری که اونها دو نوع واجب هستن. میگفت وجوب بیان نمیکرد اصلا متکلم متحیر میمان آقا کدوم وجوب را میگی؟ اونجا باید حتما بیان میکرد چون اونجا دو سنخن، وجوب مبهم نداریم، یا وجوب تعیینیه یا تخییریه، اونجا قطعا باید بیان میشد. به خلاف مقام که اصلا علیت یه سنخ یه چیز، علیت الان منحصر باشه علیته، غیر منحصر باشه علیت دیگه، چی را بخواد این آقا بگن؟ بله اگر متکلم در مقام بیان خود شرط بود باید میگفت که شرط من یه شرطه یا دو شرطه، اما در مقام بیان شرط که نیست، در مقام بیان شرطیته علیته. فهمید بیان مرحوم آخوند چی میگه؟ میگه اون چیزی که متکلم در مقام بیانش از این است که این علیت دارد نسبت به اون حکم، و علیت رو هم گفته دیگه، شما ازش چی میخواهید؟ حالا منحصر باشه غیر منحصر باشه که در علیت تأثیری نداره. بد کردیم. پس بنابراین این مقایسه شما نسبت به واجب تخییری و تعیینی که در اینجا مطرح کردید، اینجا این قیاس مع الفارقه، اونجا اصلا وجوب دو نوع هم دو سنخن، باید تعیین بکنه کدوم وجوب را میگرد و فرموده چون مبهم که نمیتونه اراده بکنه. به خلاف مقام که شرطیت یک قسم بیشتر نیست، شرطیت شرطیت دست فرموده. بله اگر بخواد شرط را تبیین بکنه، بله اون موقع در مقام بیان شرطیت نبود، خود شرط بود، بله میگفت که حالا شرط من عدل داره نداره، اون یه بحث دیگری میشود.
راحت میاد اونی که میاد قیاس میکنه، تشبیه میاره، نظیر میاره، به یه وضع شبه. الان وضع شبهش همین که میخواد بگه ما این تبدیل منظور بونه، نه اون تغییری که راحت میاد میگیم خب این دوتا از دو سنخن دوتا وجود، اما علیت از یک سنخه. این میخواد بگه آقا مثل همون وجود که اگه بخوایم تبدیلش کنیم به تقدیری باید یه قوی بیاریم، خب این وضع شبهش وضع تنظیرش همینه، نه اینکه بگه حالا مثلا بیان بیان پس کن. بله وقتی دو تا چیز نظیر هم آورده میشه مثلا تشبیه میکنن، قطعا در خیلی چیزها فارق دارن، ما بیان بگیم چون فارقشون اونه پس این رد.
نه آخه نقطه ای که مرحوم آخوند دارن این است که اگر به شما بگن بفرماین که آقا این کار رو انجام بده، یا بگن یکی از این دوتا کار رو انجام بده، خیلی فرق میکنه دیگه، آسمان تا زمین فرق داره این دوتا. آقا یکی از این دو کار رو انجام بده یا این کار رو انجام بده. اما بگن آقا این علت اینه، دیگه حالا چی کار داری علت منحصر غیر منحصر؟ نفرمودید؟ ولذا اگر در مقام بیان علیته دیگه حق سوال هم نداری، آقا این علیتش منحصر غیر منحصر، تکلیف شما روشن شد بابا، این علته دیگه تمام شد. به خلاف اینکه بگن آقا پاشو این کار انجام بده، اگر نگن که بابا عدل داره، شما میگه آقا از اول چرا درست بیان نشد که به من میگفتی که یکی از دو راه را انتخاب میکردم در فرمودی؟ بس بنابراین در اونجا جای سوال اعتراض هست در وجوب، چون وجوب اگر مشخص نشه نوعش، یک نوع ابهام میمونه و اون شنونده حق اعتراض داره. اما در علیت اینطور نیست، من گفتم که این علت اینه دیگه، حالا منحصر غیر منحصرش چی؟ حالا بیانیشونه دیگه، در فرمودید بیانیشون. شما ممکنه خب این گفت داشته باشید، این اشکالی که مرحوم آخوند مطرح کردن، در فرمایید ما اشکالات این فرمایش را هم اگر یاد داشتی هست مطرح کنیم. مرحوم نائینی همینجا آمدن گفتن که این فرمایش شما درست نیست، همینجا بر مرحوم آخوند ایشون اشکال کردن، گفتن ما اگر اطلاق را در شرطیت می گرفتیم فرمایش شما صحیح بود، ما اطلاق را در خود شرط گرفتیم، تعبیرشون خوندیم دیگه، این ناحیه شرط، چون ما اطلاق را در ناحیه خود شرط گرفتیم پس بنابراین بیان شما اینجا این اشکال شما وارد نیست. وقتی ما تونستیم اطلاق را در ناحیه خود شرط تمام بکنیم، لذا این که بفرمایید که نه متکلم در مقام بیان شرطیت نه شرط، نه این اشکال وارد نخواهد بود. اون وقت حالا این فرمایش مرحوم آخوند میرسیم اون اشکالات بعدی را که میگیم روشن‌تر میشه، هم اشکال مرحوم آخوند هم جوابی که داده شد، جوابی که مرحوم آخوند داده شد روشن‌تر میشه. پس اجالتاً جواب مرحوم آخوند این است که اینجا چون یه سنخ است نیاز به اطلاق گیری نمی شود، اطلاق گیری ناشی ناظر به اون شرطیت، شرطیت هم یه سنخه، اونم فرق نمی کند، ولی نمیشه شما بفهمید که این شرطیت منحصر هست. مرحوم آخوند هم فرمود که ما اصلا از اول اطلاق را در نهای شرط میگیریم تا اینکه این اشکال شما پیش نیاد. حالا اشکالات دیگری که دیگر بزرگان مطرح کردن که هم این اشکال مرحوم آخوند هم در سایه اون روشن‌تر میشه. اشکالی که مرحوم آی خویی مطرح کردن و برخی از بزرگان دیگر بر کلام مرحوم بر این وچه سوم، بر این تقریب سوم گفتن آقا اگر ما بپذیریم که تقیید نتیجهش این می شود که پس بنابراین عدل ندارد، تقیید به موضوعی که شد، به چیزی که شد، متکلم آمد خودش تقیید کرد به چیزی دیگه، به قید زائد بر موضوع، به قیدی که عقلا متوقف بر اون نیست. خلاصه کلام شما مرحوم نائینی شد که اگر یه قیدی متکلم عقص کند که در خود موضوع نیست، یعنی این متکلم عقص میکنه، این فرمودی که این نشانه این است که پس بنابراین این منحصره و عدلی هم نداره. لازمه این فرمایش شما این است که در جملات حملیه، در مفهوم لقب، در مفهوم وصف، همه جای این مطلب شما بیاد، باید همه اون موارد شما قائل به مفهوم بشید، چون اونجا هم متکلم آمده یه قیدی آورده که نبود دیگه در کلام. فرمودی باید بگید که حالا که کنار اون قیدی دیگری نیاورده پس این منحصره، حالا که خود شما اونجا قائل نیستید، پس چطور تقیید را در شرط این خصوصیت را بهش میدید که ازش انحصار فهمیده بشود در مقابل تقیید به او انحصار فهمیده بشود، ولی تقیید در جملات غیر شرطیه این خصوصیت رو بهش قائل نیستید؟ این یه اشکالی هست که آقای خویی مطرح کرده. جوابش به نظر ما این است که آقا تقیید به شرط با شرط غیر از تقیید با جمله حملی است، با وصف و با لقب. اونجاها عرف توقف را میفهمد ولی اونجا توقف را نمیفهمد، ظهوره دیگه، فرق در ظهوره. شما فرمایید هر جا تقیید، نه آقا تقییدی که با جمله شرطیه باشد این خصوصیت را داره. اینکه شما فرمایید باید ملتزم بشید هر نوع تقیید، نه ما ملتزم نمیشیم، تقییدی که با جمله شرطیه باشد چنین ظهور پیدا میکند، نه تقییدی که با جمله حملیه باشد. پس فرمایید دیگه به نظر ما این اشکال وارد نیست. اشکال دومی که بر این تقریب شده گفتن که این بالاخره از خصوصیات تقیید نیست، از خصوصیات قیده، از خصوصیات شرطیت نیست، از خصوصیات شرطه، یا به عبارت دیگر از خصوصیات علیت نیست، از خصوصیات علته، که مرحوم آخوند هم شاید به این جهت اشاره داشت دیگه در کلامش که گفت که بابا این علیتش که روشن گفته، اطلاق هم در ناحیه علت نیست، در ناحیه علیت که اصلا اطلاق گرفته نمیشه، چون علیت یه سنخه، اینطوری گفتن. خب یه این بیان دوم دیگه کنه روشنتر همین اشکال رو مطرح میکنن که آقا این انحصار و عدم انحصار از حالات تقیید نیست، از حالات خود قیده، ولذا با اجرای اطلاق در ناحیه تقیید شما نمیتونید به انحصار برسید. نکردی؟ باید بیاید چی در ناحیه خود قید اطلاق جاری کنید، و این که متکلم بیاد در ناحیه قید اثبات کنید در مقام بیانه، این احتیاج داره به احراز. این احراز نشده که متکلم هم از ناحیه تقیید در مقام بیانه، هم از ناحیه قید در مقام بیانه. پس بنابراین اطلاق در اون یکی صورت میگیرد که نتیجه نمیدن، اما در این یکی اصلا اطلاقی شکل نمیگیرد، چون احراز نمیشود که از ناحیه قید هم در مقام بیان، از ناحیه خود شرط هم در مقام بیانه. بفرمایید. این هم اشکال دوم. اشکال دوم جواب ما این است که نه، کنه این اشکال دوم بله
اول اینجوری جواب داده میکنه، مطمئن نایی نیست جواب دادن
که ما اطلاق را
بیان قید و شرطه،
قید و شرطه. اما این اشکال دارد، این را روشنتر میکنه، میفرماید که شما باید احراز کنی در مقام بیانه، از این جهت نمیتونی احراز در مقام بیان بودنه بکنی.
این اشکال
که انه طبیعی هست برای همون اشکالی که مرحوم آخوند داشتن دیگه، گفتن که مثلا اون وقت مرحوم نائینی جوابش نمیتونه مطلب را تمام بکند که ما اطلاق را در نایه شرط میگیریم. عبارتش خون میگیدن اطلاق را در ما اطلاق در نایه شرط متوقف بر چی؟ برای اینکه در مقام بیان باشد، حالا که از این جهت در مقام بیان نیست متکلم. متکلم در مقام بیان از ناحیه علیت، نه خود علت. در مقام بیان علیتش درست، اما در مقام بیان این که آقا این علت چند تاست، یکیه، دو تاست، مثلا عد داره نداره، اینو در مقام بیان باید احراز بکنید. از کجا میتونه احراز بکنید که میخواد این جهت رو هم بیان بکنه؟ این اشکال دوم که انه یکن روشنتر میکنه همون اشکال مرحوم آخوند را. دقت کردید آقا؟ میگه آقا این انحصار، عدم انحصار از چیه؟ از صفات علیت نیست، تقیید نیست، از صفات قیده، از خصوصیات قیده، و قید نمیتونید احراز بکنید که متکلم در جهت بیان قید هم در مقام بیانه، که این قید یکیست، دو تا، سه تاست مثلا. جوابی که به نظر ما میرسد از این اشکال بدیم این است که نه، اتفاقا انحصار، عدم انحصار هم از صفات علیت هم از صفات علت، هم از خصوصیات علیت. بالاخره علیت یا انحصار یا غیر انحصار، چرا میبرم از خصوصیات اون نیست؟ علیت ما یا انحصار یا غیر انحصار، علت ما یا منحصر است یا غیر منحصر. پس وقتی میخواد علیت را بیان بکند، علیت قابل تقسیمه دیگه، علیت منحصره و غیر منحصره. حالا که نیامد یک قسم را بگد، میگه مثلا اون قسمی را اراده کرده که انحصار توش هست، برای اینکه اون یکی نیاز به بیان داره، بیانی که حالا گفتیم دیگه، او میخواد، اون یکی او میخواد، این او نمیخواد، پس بنابراین منحصره را اراده کرده. خب پس بنابراین ما زیربار این مطلب نمیریم که شما بفرمایید یا این مربوط به علیت. مرحوم اصفهان اینجا خیلی توضیح میدن که بابا این مربوط به علت هست و مربوط به علیت نیست، و پس بنابراین اطلاق صورت نمیگیره. به نظر من نه، این بیان مرحوم اصفهانی که در اینجا خیلی هم مفصل مطرح کردن در نهایت درایه قابل جوابه. نه، این اتفاقا از خصوصیات علیت هم هست، با اطلاق میشود اینجا. اگر شما احراز بکنید که در بیان مقام بیان علیت هست، خصوصیات علیت هست، خب یکی از خصوصیات علیت منحصر غیر منحصر بودن است. بیان نکرده ما حمل بر انحصار میکنیم. چرا؟ برای اینکه غیر منحصر را میخواست بگه باید او می آورد، نه آورده، میگیم همون منحصر را اراده کرده. اینم اشکال دوم. اشکال سومی که
در اینجا مطرح شده، گفتن که مرحوم صاحب منطقه این اشکال رو مطرح کردن، گفتن که آقا اصلا این قیاسی که شما مطرح کردید به واجب تخییری اینجا درست نیست، برای اینکه در واجب تخییری یا این واجبه یا اون یکی دیگه واجبه دیگه، یا اتق رقبه واجبه یا اطعام ستین مسکین، هر دو که با هم واجب نیستن، ولی در مقام اگر عدل داشته باشه هم این شرط باعث این مشروط می شود هم اون یکی شرط، نه اینکه یکی واجب بشود یکی باشد دیگری نباشد، دیگر از کار بیفتد. پس این بحث به اون بحث نباید قیاس بشود. بدکرد اشکال چیه؟ در واجب تخییری این هست یا اون هست، هر دو که با هم نیستن، اما در شرطیت اگر اینجا شرطیت عدل داشته باشد هر کدوم از شرط ها همین جزا را ایجاد خواهند کرد. بد کردید؟ پس بنابراین قابل قیاس به اونجا نیست. هم اشکالی که ایشون مطرح کرده به نظر ما این اشکال هم وارد نیست. چرا؟ برای اینکه می فرمایید در واجب تخییر چنون خصوصیتی هست، اون به خاطر این است که در ناحیه حکم خاصیت عدل داشتن اینه. اگر در ناحیه موضوع یه چیزی عدل داشته باشه، معنیش این است که هر موضوعی این اثر را خواهد داشت. این است که عدل را گاهی ما در ناحیه حکم در نظر میگیریم، نتیجه این است که این حکم باشه اون حکم نیست، اون حکم باشه این نیست، یک از این. گاهی در ناحیه موضوع این تخییر را در نظر میگیریم، عدل داشتن را در نظر میگیریم، معنیش این است که هر کدوم از این موضوعات باشه همون حکم خواهد. پس این مربوط به مسئله این که آقا این با اون فرق داره، نه از جهت اون مطلب ما فرق نداره، بالاخره هر دو عوض میخوره، ولی خاصیت عوض در حکم این است که جایگزین میشد، ولی خاصیت او در موضوع این است که جایگزین میشه، به این معنا که هر دو مثبت تکلیف خواهند بود. بعد فرمودید پس این اشکال هم وارد نیست. اشکال چهارمی که مرحوم اصفهانی مطرح کردن اشکال دقیقی هست، گفتن آقا اطلاق با حفظ نفس مطلق است. نفس مطلق باید مطلق باشد، یه حالاتی داشته باشد. آقای مدنی توجه میکنید؟ یه حالاتی باشه باشد بگیم که آقا این اطلاق شامل همه حالات اون مطلق هست، اون مفهوم هست. اما اطلاق نمیدونه شامل حالت عدم خودش میشه. بیم از اطلاق میفهمیم که این در عدمش هم هست. چه اطلاقیه این؟ نتیجه چی فرمانیشون؟ یه اطلاقی که هست این است که شامل حالات اون شی بشود با حفظ اون مطلق. ولی شما که میخواهید از اینجا اطلاق برداشت بکنید که این عدل دارد یا ندارد، بگید که این عدل ندارد، خب در فرمودید یعنی این همواره هست، این همواره هست، حتی در اون صورتی که نباشدم باز این مؤثره، یعنی در حقیقت اون جزا از بین میرد با چون این همواره این مؤثره، نتیجه میشه که اگر این نباشه اون دیگه جزا از بین میرد. این معنی این است که مطلق ما ناظر باشد به حالت عدم خودش، حالی که مطلق نمیدونم ناظر باشد به حالت عدم خودش. فت کردید؟ این اشکالی است که مرحوم اصفهانی اینجا مطرح کرد. و یه اشکال دیگری هم مرحوم شهید صدر دارن، اون رو هم انشاءالله عرض میکنیم. بعد انشاءالله این جواب این دوتا اشکال رو هم مطرح میکنیم اگه توفیق پیدا کردیم. بس بنابراین به نظر ما این تقریب سوم هم تام هست، اگر بتونیم این اشکالات را دفع کنیم. بس بنابراین اطلاق به اصطلاح شرط نسبت به عدل داشتن، نسبت به نفی عدل که اوی در کار نیست، میتوانیم ما بفهمیم که اون جزا متوقف بر این علت و دایر مدار این علت هست و نتیجهش میشد که این جمله شرطیه مفهوم دارد. الحمد لله رب العالمين.